بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در نوع وجوب دفاع فرهنگی بود و از اینکه در سفر ضروری هستم و اهتمام به این معنا هست که درس تعطیل نشه، در یه شرایط جدیدی درس را ارائه میکنم. از خداوند متعال توفیق توان جهت خدمت و برای شما همه خوبان خدا توفیقات روزافزون جهت تحقیق و پژوهش و تسلط بر فقه اسلامی و مکتب اهل بیت دارم. بیان شد که سه نظریه هست در رابطه با دفاع فرهنگی. یک نظریه این هست که علل اطلاق واجب کفایی است با تمام ویژگی های جوهری این نوع وجوب، و قول دیگر این هست که واجب عینی است با تمام خصوصیات وجوب عینی، و قول سومی بود که قائل به تفصیل می شد برای کسانی که متصدی امر دفاع فرهنگی هستند، مثل نهادهای سازمانی و اداری مصوب کشور اسلامی که برای دفاع فرهنگی و کار فرهنگی وضع شدن، مثل سازمان تبلیغات، مثل حوزه های علمیه، مثل مؤسسات فرهنگی که خودشون داوطلبانه مؤسسه فرهنگی زدن. این سندمون رو عرض کردم به خاطر اینکه سه شکل هست سازمان ها، نهاد ها و مؤسسات فرهنگی. برخی دولتی هن، برخی حوزوی هن و برخی خود اقدامی هند. هر سه در پیشانی کار قرار گرفتن. برخی هم نه، مردم عادی هستند و افرادی هستند، جمعیت هایی هستند که اینها گرد هم میاند، کار فرهنگی هم اگر پیش بیاد انجام میدن و در مرحله بعد عموم مردم. بیان شد که برای اونهایی که نهادهای دولتی، حوزوی و مؤسسات خود اقدامی هستند، اینا وجوب عینی داره، یعنی باید در همون آغاز اینا وارد این مسئله بشن. برای دیگران وجوب کفایی داره، یعنی برای مردم، گروه های دیگری که هستن و اونا واجب میشه این حجمی که علیه اسلام میشه حوزه فرهنگی، اما اگر دیگران انجام دادن از اونا ساقط هست. اما اون گروه هایی که پیشانی و خط مقدم فرهنگی هستند و از اون طرف حقوق برای همین میگیرن، شهریه برای همین میگیرن، و گروه سومی که خود اقدام هستن، آمدن در صف دفاع فرهنگی و کارهای فرهنگی، اینها وجوب عینی پیدا میکنه. بر دیگران وجوب کفایی است. چرا اینطور هست؟ ببینید، وجوب کفایی در ذات خودش دو حالت داره، یکی حالت ابتدایی و دیگری حالت استمراری. حالت ابتدایی تمام مکلفین را تحت تطبیق مکلفی یک وجوب قرار میده، یعنی وجوب بر همه محقق میشه. اما در حالت استمراری این وجوب استمرار داره باز بر همه، اما در حالت انتهایش اینطور هست. پس وجوب کفایی حالت ابتدایی داره، حالت استمراری داره، حالت انتهایی داره. حالت ابتدایی شامل همه میشه، حالت استمراری باز شامل همه میشه. حالت انتهایی اینطور هست که اگر اون هدف از و مطلوب از واجب کفایی حاصل شد، اگر به دست همه بود خب دیگه حاصل شده، بر همه هم ابتدایی و استمراری و انتهایی دیگه ادامه داشته و واجب ادا شده و همه هم امتثال کرد. اما اگر اینطور نبود که به واسطه همه اتیان شده، نه گروهی اتیان کردن، گروهی هم خب نیاز ندیدن ورود پیدا کنن چون گروه قبلی انجام میداده، اینجا دیگه وجوب توسط اون گروه عامل انجام شده و دیگه اقدام گروه بعد لازم نیست. چرا؟ چون تحصیل حاصل هست. خب فقط در حالت استمراری یک نکته هست، اگر گروهی انجام بدند و در حال انجام من گروه دیگری که انجام نمیدن مطمئن باشند که اون هدف از حکم وجوب حاصل میشه، دیگه نیازی به اونها نیست، میدان برای فعالیت اونها نیست، اونم اشکال نداره از اون حالت استمراری خودشون کنار بکشه، اما اگر اطمینان ندارن باید حضور پیدا کنن. با توجه به این نکته و ویژگی وجوب عینی که تعلق میگیره وجوب به همه، به طوری که در لسان علما هست که وجوب عینی به این شکل هست که به تعداد مکلفین وجوب عینی کلان تطبیق میشه، وجوب عینی کلی تطبیق میشه. خب با توجه به این وجوب دفاع بر همه فعلیت پیدا میکنه، یعنی بر تمامی مکلفینی که قادر به اتیان دفاع هستن. خب پس در اینجا فی ما بین وجوب کفایی و عینی فرقی نیست، در حالت استمرار و انتها هست که با هم فرق میکنه. اینجاست که کسانی که متکفل دفاع هستند حالت استمراری باید اقدام بکنند و حرکت بکنند. اینجا اون گروه هایی که وجوب عینی برشون نبود، یعنی خط مقدم دفاع نیستن، سازمانی اینها تکلیفی ندارن از نوعی نظام مثلا نظام اسلامی، اونها باید ملاحظه بکنن اگر اون افرادی که مشغول به کار هستند یعنی کفایت میکنند به دفاع، خب لازم نیست اقدام کنن، اما باید مترصد باشن. اگر به انتها دفع شد دفاع فرهنگی بر اونا واجب نیست، اما اگر دفع نشد اونا هم باید بیان کمک. یعنی وجوب کفایی که فعلیت پیدا کرده بود اینجا تنجس پیدا میکنه. نکته ای که اینجا قابل توجه هست این هست که این از آن وقتی است که وجوب دفاع در مقابل حجمه همگانی است، چون حجمه فرهنگی گاهی همگانی است، مثلا تشکیک در ولایت اهل بیت. این همگان نیست دیگه، این حمله همه رو نشانه میگیره. اما یه موقع است که حجمه برای گروه خاصی است، یا برای فرد خاصی است، یا خانواده خاصی است، یا قوم خاصی است. یعنی کلیت جامعه رو در بر نمیگیره، بخشی در بر میگیره، حالا یا اجتماعا قومی، شهری، استانی، خانواده، یا فردن، فرد خاصی مورد تهاجم قرار میگیره. در اینجا چطور؟ در اینجا هم بر همون افرادی که مورد تهاجمن دفاع واجبه. دفاع واجب هست، چه فرد باشه چه اون حالت قومی. اما اگر همونجا هم سازمانهایی، افرادی یا مراکزی، اینها متصدی کار فرهنگی هستن، اول بر اونا واجب میشه، واجب عینی پیدا میکنه، بعد واجب کفایی بر دیگران. اما راجب اون فرد که فرد یکی باشه، اینجا دیگه وجوب عینی داره دفاع از خودش، دفاع از دین خودش، دفاع از فرهنگ خودش. به همین خاطر هست که ما قائل به تفصیل در این موضوع میشیم و فیما بین نهادها، سازمانها، مراکز و حتی افرادی که توان دفاع فرهنگی دارن، در اون مواقع وجوب عینی داره، یا به تعبیری وجوب کفایی مقدمی داره و برای دیگران وجوب کفایی داره، یا وجوب کفایی تأخری داره. این مطالبی که عرض شد در رابطه با وجوب کفایی، گفتیم وجوب کفایی تقدمی داریم و تأخری، که در جلسات قبل بیان شد. نکته مهم اینجاست که یک موقع هست انسان در مقابل تهاجم فرهنگی خب با دانشش، با علمش دفاع میکنه، اما یه موقع هست که خرج اموالم لازم هست، جاهدو به انفسهم و امواله. خب اینجا آیا در مقابل تهاجم فرهنگی اقدام کردن که جان انسان در خطر بیفته یا مال انسان در خطر بیفته یا خرج کنه، اون حکمش چیه؟ در رابطه با مال که آدم پول خرج بکنه، یکی رو استخدام بکنه برای دفاع اگر خودش نمیتونه، یا بره خرج کنه عالم بشه به یک موضوع، از باب مقدمه طول واجب، اینجا میگن لزوم عقلی داره. آیاتم و روایاتم که دلالت میکنه بر این که جهاد با مال بشه، اینجا از اون موارد جهاد با مال. اما اگر جان در خطر بیفته، یعنی اگر دفاع فرهنگی کنه جانش در خطر بیفته، خب اینجا بحث تقیه پیش میاد و بحث تسلیم ظاهری و نگه داشته باطن و روحیات خود انسان، که انشاءالله در جلسه ی آینده عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.